بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته عرض کردیم علامت محبت به خداوند تبارک تعالی و اساسا علامت محبت به محبوب دو چیز هست، دو چیز مهم، اول از علائم مهمش. حالا ما در مورد محبت به خداوند تبارک تعالی داریم سخن میگوییم که محبوب حقیقی هست. یکی از اون علائم تبعیت هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و یکی دیگه از اون علائم علاقه به حب به خداوند تبارک و تعالی است، یعنی انسان علاقه به ذکر محبوبش رو داره. وقتی میگوییم که از نشانه های محبت تبعیت هست، نگاهی که به این تبعیت میکنیم از دریچه های مختلفی ممکن است صورت بگیره. بگیم که اگر کسی رو دوست داری، کسی محبوب توست، به خواسته های او هم اهمیت میدی. اما توجه بکنیم کلمه خواسته ها در مورد محبوب به طور مطلق وقتی میگیم تا خداوند که محبوب حقیقی است فرق میکنه. خواسته وقتی در مورد محبوب میگیم، یه موقع است محبوب یه خواسته شخصی برای خودش داره. مثلا یه خانومی به شوهرش میگه تو اگه به من علاقه داری، وقتی پول داری باید مثلا برای من فلان جواهراتو بخری. اگه میدونی من علاقه دارم به فلان لباس و تو هم به من علاقه داری، به خاطر علاقه من اون لباس برای من میخری. یا خود نگاه ما این هست، میگیم ما فلانی رو دوست داریم، برای اینکه دوستش داریم میدونیم این یه نیازی داره، یه خواسته ای داره، این خواستهشو برطرف کنیم. یعنی تو عالم محبت که میگیم، این عالم محبت یا حتی استعاده عالم رفاقتی هم که ما میگیم عالم رفاقت و محبت، توجه داشته باشید که این فرق میکنه با عالم محبت به خداوند تبارک و تعالی. در عالم محبت به خداوند تبارک و تعالی ما وقتی میگیم خواسته های خدا رو از خودمون اجابت میکنیم یا به خاطر خدا درد سر میکشیم، زحمت میکشیم، تحمل میکنیم، جهاد فی سبیل الله میکنیم، روزه میگیریم، چه میکنیم، دستورات رو کامل تبعیت میکنیم، از نواهی خودداری میکنیم، از ارتکاب نواهی، این خیلی باید دقت بکنید که دستوراتی که خداوند داده همش به خاطر خودمونست. ما وقتی میگیم خواسته یه محبوب رو میخواییم برآورده بکنیم، اینجوری نیست که خداوند تبارک و تعالی یه جایی یه کارش ننگه سپرده به ما که این کار رو من انجام بده. شما بگید منم به خاطر محبت به خداوند و عشق به خدا میخوام چیکار کنم؟ این کار رو انجام بدم. خداوند هیچ جای کارش لنگ نیست، هیچ نیازی به ما نداره. حتی اگه داره ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری بکنید خدا شما رو یاری میکنه. یا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی سی به خداوند قرض بده؟ توجه کنیم که برداشت نیاز نشه ازش، او سمد است. ان الله غنی عن العالمین، بی نیاز است از همه، غنای مطلق است. ان تنصر الله یعنی دین خدا رو یاری بکنید، یعنی مسلمان ها رو یاری بکنید، یعنی ولی منو یاری بکنید. حتی اگه میگه ولی منو یاری کنید، نه اینکه این ولی ذاتاً هم نیاز به کمک داره. سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا جنی ها اومدن بهش گفتن که آقا ما تو یه چشم هم زدن لشکر نابود میکنیم. عزیزی میفهمه؟ نابود نه. اگر گفت حل من ناصر ینصرنی، حل من ناصر ینصرنی، کسی هست که منو یاری بکنه؟ حل من معین یعیننی، یاری هست که منو یاری بکنه؟ این تو قاعده عالم اختیار هست، تو عالم انسان ها هستش. میخوان تو نظام عادی دنیا و نظامی که اختیار هست تو این قالب اظهار میشه که کمک من بکنید، اگر کمک نکنید من شکست میخورم. واقعش هم همینطوری است. امیرالمومنین علیه السلام یار نکردن، یاری نکردن، حضرت زهرا به شهادت رسید. یاریش نکردن، نتونست حکومت رو اداره بکنه، به تعبیر امام شکست خورد. بله، چون نظام قرار نظام چی باشه؟ عالم اختیار باشه. تو عالم اختیار اختیارا کسی امام یاری بکنه. اختیارم به دین خدا کمک بکنه، چون وصلش کردن به اختیار طبق قواعد دو تا چهار تا خارجی داره میره جلو. بله اگه یه جای امام رو یاری نکنه امام معطل میمونه، امام در نبرد ممکنه شکست بخوره، سید الشهدا در عاشورا کشته شد، یزید پیروزی ظاهری به دست آورد، ولی نه اینکه امام احتیاج داشته باشه. امام تو راه کربلا چند جا اشاره کرد، چند جا چشم سرقاشت ایجاد شد، چند جا درخت سبز شد، آب آوردن که برای اونا کاری نداره، که آب آوردن نابود کردن این انسان که کاری نداره برای امام. دقت بکنیم اگه امام حسین یاری کنیم، دین امام حسین یاری کنیم، این عالم عالمه. توجه کنیم به از چه نگاهی ما داریم میگیم یاری خدا، یاری معشوق، یاری محبوب، فداکاری برای محبوب، عرض کنم خدمتون انجام دستورات محبوب، و الا که خداوند چه نیازی داره که ما یاریش بکنیم؟ چه نیازی ما داره؟ امام حسین چه نیازی داره؟ امام حسین علیه السلام چه نیازی داره؟ سرباز امام حسین باشیم؟ نه این بس عالم اختیار است. یعنی اونا میخوان از قبل این امکان دادن به ما، ما به عنوان یه موجود مختار در نبرد بین فطرت و طبیعت تکامل پیدا بکنیم، نبرد بین نفس اماره و لوامه تکامل پیدا کنیم، موقعیت برای ما میخوان فراهم کنن. اون که تو جایگاه خاص خودشون هستن، اونا سر جایگاه خاص خودشون هستن، فکر میکنن این همه یاری کردن و دعا کردن و نمیدونم کمک کردن چیزی به پیغمبر اضافه میکنه؟ نه. چیزی به ما اضافه میکنه؟ نه. اونها تو جایگاه خودشون هستن، جایگاه خودشون هم حالا من ان شاء الله رسیدم یه مقدار روایتشو به خصوص قطعاتی از جامعه کبیره براتون میگم. خیلی دوست داشتم که میشد در بحث ولایت به یه جایی برسیم که یه دور شرح زیارت جامعه رو شروع میکردیم که یه شرح جامعه مثلا بخونیم. لازمم هستش که همه شما شرح زیارت جامعه رو بلد باشید، بدونید این شرح زیارت جامعه یعنی خیلی مهم هستش تو جایگاه کمال انسان. اما بحث ولایت من بنا بر این هستش که خیلی طول نکشه، خیلی مختصر، مگر اگر مثلا خواستیم یه موقع جداگانه یه بحثی رو از زیارت جامعه شروع کنیم، ولی خب از اون زیارت جامعه براتون خواهم خوند یه مقدار. ببین چون چه مقامی دارن، من اراد الله بدع بکن، کسی میخواد اراده خدا کنه باید از شما شروع کنه، هیچ راهی نداره. انتم الصراط الاقوم، صراط اقوم شما هستید، معدن رسالت هستید، معادن علم خدا هستید، مساکن برکت الله هستید، حافظان سر خدا هستید. اونا که این کارهای ما کمک ما کاری نمیتونه بهشون بکنه. مثل مثلا یه شاگرد کلاس اول ابتدایی مثلا بخواد به یه استاد دانشگاه از نظر معلومات کمکی بکنه تو رشته خاص خودش، نمیتونه کاری بکنه، هیچ کاری نمیتونه. اگه بخواد کمکی بکنه حتما باید علمش بیشتر از اون باشه، که این در مورد معصومین علیه السلام و خداوند تبارک و تعالی محال هست کسی از اونا چی بشه؟ برتر بشه، بالا بشه. بنابراین وقت میگیم خواسته خدا را اجابت بکنیم، از علائم محبت این است که تبعیت هست. این تبعیت به چه اهدافی منجر میشه؟ این خیلی مهم است. من یه موقع تبعیت میکنم که به جهنم نرم، این اسمش محبت خدا نمیذاریم، محبت خودمه، خب به ذات دارم میخوام به جهنم نرم، راشم باید اون دستوری که خداوند مالک یوم الدین هستش داده اجرا بکنم که به جهنم نرم. یا واسه مشتاق بهشت هستم و مدارجش، مدارج بهشت، حوریانش و نمیدونم قصرهاش و چه و چه و چه و اینها گرفتار اون هستن، این هم محبت خدا نیستش که، اینم باز محبت خودمه، میخوام از قبل این به اون مدارج برسم. محبت خداوند تبارک و تعالی یعنی یک خود فراموشی، یعنی خود خدا رو خواستن، خود خدا رو خواستن. هرچند بازم اینجا بحث هستش که بالاخره ما خود خدا رو برای خودمون میخوایم، همه چی میگیم خدا رو میخوایم، بازم برای چی میخوایم؟ برای خودمون میخوایم. حق دیگه این مقدار سختگیری نمیخوایم بکنیم، میگیم نداره، شما خدا رو برای خودت بخوای محبت بورز. این محبت ورزیدن به خدا برای خود خدا یه چیز دیگه است. یه کسی در نقل هستش که کسی آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد، آقا من میخوام بجنگم. جنگ یعنی ما باید بجنگیم، وظیفه‌مون رو بجنگیم، حالا برای بهش، برای جهنم، سر جای خودش ها، یا برای خدا اساسا میخوام بجنگم، به عشق خدا میخوام بجنگم. این کاری با این انگیزه ها نداره، میگه آقا من میخوام بجنگم، حالا چی میخوام بجنگم؟ میخوام خدا رو بخندونم. این دیگه با خود خدا کار داره، یعنی نمیخواد مثلا فقط صرفا جنگ کرده باشه به شهادت برسه. یعنی یه حساب دیگه یا یه انگیزه دیگه داره. یه حالا که قراره بجنگیم خب میجنگیم چشم. حالا نمیشه یه کاری کنیم که خدا هم بخنده مثلا توی جنگیدن ما. از رای فهمان لخ شد. لباس در رو بزنیم. اینجوری. این دیگه برای خود خداست. کاری با بهشت و جهنم و این حرفا نداره. برای خود خداست. شخصا یه حساب ویژه باز شده. برای همین هم در روایت داریم که اونایی که خود خدا رو میخوان اصلا تو بهشت ویژه پذیرایی میشن. و چون توی بهشت یعنی فقط خدا رو میخواستن، نه اساسا بهشت رو میخواستن، نه به خاطر ترس جهنم بوده، تو بهشتی هم که اینا میرن دیگه نه حوری هست، نه قرص هست، هیچی نیست از این چیزایی که توی بهشت های دیگه هستش. حالا بعضی میگن عجب بهشت بی‌وضعیه که این چیزا نیستش، ولی واقعش هم خب بی‌وضع است دیگه. برای کسی که فقط بهشت با این چیزا رو میخواد اون بهشت بی‌وضع است، اما کسی که خدا رو بخواد تو جنتی پذیرایی میشه. جنتی یعنی چی؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، توی بهشت مخصوص خداست، بهشت لقاء هستش که ازش پذیرایی میشه. اونجا اساسا این چیزها حواس پرتی میاره برای انسان، اونجا اشتغال به خداست فقط. اون یه چیز دیگه است که حالا اینا به حرف دهن ما خیلی گنده است این حرفا، من قصد دیگه ای دارم که دارم این توضیح میدم، قصد به اصطلاح پایینی دارم از این قضیه. اون حرفا که حالا به ماهای حسن نمیده این حرفا رو بزنیم. ما هیچ وقت به قول امام میگه اگه به شما بگن که آقا بهشت رو برداشتن، چیز رو بهشت رو برداشتن، جهنم برداشته شده، شما نماز بخونید، ولی نماز رو بخونید، بخونید بهشت نمیبرن بهتون، نخونید جهنم نمیبرن بهتون، چند نفر میخونن؟ امام سلام الله تعالی یکی از راههای میذاره، راههایی که برای تشخیص اخلاص میذاره همینه. یه شما اگر فردا اعلام کنن که آقا بهشت نیست، جهنم هم نیست، اگه این عبادت رو انجام بدید بهشت نمیبرن بهتون، جهنم اگه انجام ندید جهنم نمیبرن بهتون. مثل مستحبات دیگه، مستحبات اینجوریه دیگه، مستحبات درسته توش بهشت هست، اونم برای ثواب انجام میدیم، اما همین که ترکشون جهنم نمیبره ما رو خیلی وقت ما ترکش میکنیم. این برای خود خدا پاشیم مثلا عبادتی انجام بدیم، کاری انجام بدیم. پس خوب توجه کنید، برای عشق به خدا، این که من خود خدا رو میخوام و این تبعیت رو برای این که به خود خدا برسم و محبوب خدا بشم و مرضی خدا بشم، چون فرمود چی؟ یا ایتو النفس المطمئنه الراضیه مرضیه، هم راضی شدی از من هم مرضی هستی، منم از تو راضی هستم. رضی الله عنهم و رضوا عنه. این خیلی مقام است که انسان به یه جایی برسه که خدا راضی بشه، خدا ازش راضی بشه. داریم در بهشت وقتی بهشت یا مشغول لذت از بهشت هستن، خدا می فرماید جای خوبی ها، لذت می برید همین، آره آقا جای خوبی هستش. خدا می فرماید از این بهترم بود، از این بالاترم. میگن چیه؟ فرماید رضایت، رضایت من. یعنی به جایی می رسید که مرضی من قرار می رسید، خیلی هست که انسان یک کاری کنه مرضی خدا بشه، خدا ازش راضی بشه. یه موقع وقتی خدا ازش راضی بشه یعنی مثلا جهنم نبرش، بره بهشت. ولی وقتی یه بار بگیم راضی بشه خدا، یعنی چیز دیگری، مفهوم بالاتر از این که توضیح دادم یعنی چی. بنابراین وقتی میگیم ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اصلا قضیه رو برداشته از مقوله بهشت و جهنم و مساجد کنده برده کنار، میگه اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت بکنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. اگه میخواهید اگه راضی از خدا هستید، دوستش دارید و میخواهید مرضی بشید، اگر میخواهید مرضی بشید خب شما تبعیت بکنید. خیلی فرق داره که من این تبعیت رو به خاطر خدا انجام بدم. خدا اینجوری راضیه، خدا اینجوری دوست داره، اینجوری دوست داره، چون او دوست داره من انجام بدم. اصلا مقوله بهش جهنم نمیدونم چه این حرفا نیست، او اینجوری میپسنده. من از درمان و درد و وصل و هنجران پسندم آنچرا جانان پسند است. آمد خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود چطوری؟ گویا جابر هستش. فرمود در یه حالی هستم که بیماری رو بیشتر از سلامتی، فقر رو بیشتر از غنا و مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم. امام باقر علیه السلام فرمود ما اهل بیت این گونه نیستیم، ما اهل بیت این گونه هستیم که اگر خدا غنا رو برامون بخواد غنا رو دوست داریم، و اگر فقر رو بخواد فقر رو دوست داریم، اگر حیات رو بخواد حیات رو دوست داریم، و اگر مرگ رو بخواد مرگ رو دوست داریم، اگر سلامت رو بخواد سلامت رو دوست داریم، و اگر بیماری رو بخواد. یه خودی نیستیم وسط که بگم من اینو میپسندم، نه، اونی که اون برای من میپسنده. اگر بیماری است، درد است، رنج است، اینو میپسندید. به هر حال او اینجوری تسندیده برای ما. الحمدلله علی کل حال، در هر حال شکر خدا، الحمدلله. بحث مقام رضا خیلی بحث مهمی است، نمیخوام الان واردش بشیم چون ضایع میشه بس. خود خدا یه جایی از در محبت میگه، میگه هر کس راضی به رضای من نیست، فلیت تخذ ربن سوای، بره یه خدای دیگه انتخاب کنه. من اینجوری برای دوست داشتم، تو چی میگی دیگه؟ تو بگی خدای زوری منو خوب کنم باشم نماز شب بخونم، میگه میخوام نخونی 30 سال میخوام نخونی نماز شب، مریض باشم اینجوری فعلا نالت بکن. نالت برای ما محبوب‌تر از نماز داریم دیگه، در روایت ناله بیمار برای ما از تسبیح و عبادت عابدین بهتر استش. آیا اینجوری دوست داری؟ تو چرا میخوای باشی نماز شب نماز شبی؟ اینجا منه که میگه من میخوام نماز شب بخونم، اما اگه او هست خب او اینجوری پسندیده، پسندیده شما پات قطع شه، پسندیده دستت قطع شه، پسندیده چشمات کور شه، اینجوری پسندیده دیگه، پسندیده یه چیز دیگه، هر چی پسندیده اینجوری هستش. و این حساسه، این مسئله مهمی هستش که یار بس نازک مزاج است و غیور، اینجوری هستش. تو این عالم محبت ظرافت های خیلی خاصی داره، عالم محبت خیلی ظرافت های خاصی داره که فرصت نیست بیام وارد این قضیه بشیم. دوستشم از مثال های انسانی توی رفاقت ها شروع کنم تا توی روابط مرد و زن، عشقی که مرد و زن به هم پیدا میکنن براتون بگم، تا بعد وارد مباحث بالاتر از اون بشیم. اون وقت خیلی از قواعد و قوانین به دست میاد. اونجا البته یه بحث غزل خونی و قصیده خونی و اینها هست که یه بحث مجزا میطلبه، یعنی ما باید یه در واقع یکی دو سال فقط دستمون حافظ بگیریم و مثنوی بگیریم استخراج کنیم، یا در روایت دیگه داریم که مملو هست، در ادعیه هست که مملو وزن است، قواعد عشق رو، قواعد محبت رو. بنابراین توجه داشته باشیم که سطح این آیه سطح خیلی عالی هستش. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید تبعیت بکنید، خدا هم شما رو دوست داشته باشه، خدا هم شما رو دوست می‌داره اگر شما تبعیت بکنید. این اصلا تبعیت من برای بهشت و جهنم نیست، تبعیت من برای این هستش که من می‌خوام به تو برسم، من می‌خوام تو تجلی کنی تو وجودم، من می‌خوام همه چیز من تو باشی، من میخوام همه خودم مال تو باشم. و چون این هستش تابه هستم با حساسیت هایی که یه قلب داره، باید نذارم کسی بی خود بیاد توش، بی مورد بیاد توش، بی جا به قلبم نفوذ بکنه. اگه قرار محبتی ببرزم به کسی، این محبت رو باید بیارم حتما رنگ محبت به خدا بهش بدم، خارج از اراده و قوانین و مقرراتی که خدا خواسته نباشه. عرض کنم خدمتون نوع نگاه ها، نوع ارتباط ها، همه چی با اجازه او، با میل اون، تا بتونم این راه رو خوب طی بکنم. خب حالا اینا رو همه رو که گفتم مقدمه بود، برای چی؟ برای که یه روایت رو براتون بخونم، برای که یه روایت در مورد نشانه محبت براتون بخونم. القلب المحب لله، امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید، القلب المحب لله، القلب المحب لله، قلبی که محب خداوند تبارک و تعالی است، یحب کثیرا نسب لله، يحب كثيرا النسب لله، بل قلب الله عن الله يحب الراحه. فما کسی که محب خداست درد سر کشیدن برای خدا رو دوست داره، اینکه برای خدا کار بکنه رو دوست داره. تو قواعد رفاقت، تو قواعد عشق، علاقه های معمولی هم همین جوریه دیگه. یک کسی دوست داره برای محبوب خودش و مشغول خودش چیکار کنه؟ زحمت بکشه، به خصوص که محبوبش بفهمه که این برای اون چیکار کرده، این زحمت هم کشیده، این فشار رو هم تحمل کرده. خب معشوق کسی که ما در محضرش هستیم، در اول بس در مورد معرفی خدا گفتیم که خداوند علیمان به ذات صدور، خدایی که اقرب و الیکم من حبل الورید، از رای گردن به شما نزدیکتر است، حتی از خودتون هم به خودتون نزدیکتر است. خب محضر پس مشخص است، چیزی از خدا غایب نیست. خب وقتی معشوق حقیقی اوست و همیشه هم در محضرش هستیم و در کنارش هستیم، خب محب دوست داره که خودشو به خاطر او چیکار کنه؟ به زحمت بندازه. اینجور نیستش که مثلا وقت روزه میگیره روزه رو برای اون میگیره، یعنی من انقدر تو رو دوست دارم که طبیعتم رو له میکنم برای تو، انقدر تو رو دوست دارم قهر میکنم با طبیعت. روزه برای این نیست که بره بهشت، برای این هم نیست که ثواب ببره، برای این هم نیست که نره جهنم. روزه برای این هستش که عبادت، عبادت حبی است اساسا. قلب محب میپذیره درد سر و سختی رو برای خدا، خیلی ظرفیتش بالا میره. میدونیم چه چیزی تخلیه میکنه یه محبو؟ یه محبو میدونی چی تخلیه میکنه؟ رضایت محبوبش، دیدن محبوبش، این که محبوب بفهمه که این برای این کار کرده. تو این عشقای انسانی نگاه کنید طرف چجوری خودشو میکشه برای زن و بچه‌ش اینا، که اونا بگن بگن که خیلی متشکرم ممنون، مثلا یه حرفی چیزی بگن دست شما درد نکنه، مثلا به به چه چه یه به به چه چه میلی خسته در فرطش درد، این همه جون کنده زحمت کشیده ها نوع برخوردشو. و ببینید که تو یه عمر زحمت میکشه، یه عمر جون میکنه برای اینکه طرف مقابل دوست داره. وفا، وفاداری، خیلی چه عالم عجیبیه این، خیلی عالم عجیبیه این محبت، که فقط نگاه محبوب خستگی رو درد میکنه، نگاه رضایت آمیزش خستگی رو درد میکنه. و هر چقدر این محبت عمق پیدا میکنه ها، قدرت محب برای تحمل دردسر چیه؟ بیشتره. خدا هم عجیب، نه خدا، هر محبوب اینجوریست، مایه امتحان آزمایش محب خودش رو همین طریق قرار میده. یعنی چی؟ یعنی چقدر حاضر سرمایه گذاری کنه، چقدر حاضر از خودش بگذره. خدا تو راه محبت خودش برای ما شرط کرده که تو باید هیچی از اون چی که غیر منه رو با خودت نیاری، برای اینکه دردت هم نیاد و اذیت نشی موقعی که داری میگذری، از جنس خودش تو گذاشته به نام فطرت، که هر چقدر این طبیعت رو میزنی ازش هی فطرت شادتر میشه، هی فطرت قدرت بیشتری پیدا میکنه. بچه بچه جان، این شبا شما نگاه کنید، فکر میکنید اگه شب میرم پست میدن، شب وایسیدم تو پای کار تا صبح که با منافقین درگیرشن، کیف میکنن این کار رو میکنن تو محضر امام زمان رسیم، تو محضر خدا، هم که رهبرشون ازشون راضی است، کیف میکنن این کار رو میکنن. جقیه یادتون هست دیگه، قربونه این بچه بسیج ها برم که مثال ما شدن توی اوج مثال هایی که میخوایم بزنیم، همه اینا خط میشه به اونجا. بچه بسیجی وقتی تیر میخود که نمیگفت مثلا بعد شد تیر خودمون، کیف میکرد تیر خودمون، یه پاش قطع میشد خیلی صفا میشد، برای همین هم یه پای مسلوی میشد دوباره میرفت، تازه کلی هم میخند وقتی پا مسلویش قطع میشد بازم میخند. اصلا اونجا تحمل درد سر، تحمل سختی، شب بیداری، شب راه رفتن، خطر، اسارت، تیکه تیکه شدن، گرسنگی، تشنگیش، همش مزه داشت. با تو بگه چه تو بیاد از من بگذری، از خودت بگذری تا بخوای به من برسی. انسان وقتی من خودش میذاره دردش بیاد، نه این درد مال قوه حیوانیته که ذره دردش میاد، اونا که حیوانیت درشون قوی است دردشون میاد اول، ولی بعد میبینی که روز مستحبی این همه بچه روز مستحبی دارن میگیرن. پایگاه بسیج 15 سال پیش تو اول تشکیل بسیج سال 50 اول انقلاب 59 60 من یادم تو این پایگاه قائمیه بودیم، بچا با چه عشقی دوشنبه پنجشنبه امام فرمود روزه بگیرن، کیف میکردن که امام گفته روزه بگیرید، روزه هم میگرفتن، اصلا بحث ثواب و عقاب و نمیدونم این حرفا نبود، که از اینکه میتونن دوشنبه پنجشنبه روزه بگیرن، یه شنبه شب و چهارشنبه شب که پست بود، موقع هر شب پست بود، هر شب پست بود، یکی بچه‌ای که پلاستیکی پاکتی سحری برداشتن آوردن با خودش، همه ما بلند میشدن سحریشون میریختن رو هم دیگه، با هم میخوردن، همه با هم روزه میتن، با هم کار میکردن. ما رمزونا که میشد موقع حادثه زندگی هم بود، بچه ها جمع میشدن مثلا میرفتن با زبون روزه توی آفتاب، من یادمه مرداد ماه، تیر ماه، روزه های 18 ساعته 17 ساعته میرفتن درو هم میکردن، کلی هم کار میکردن، اما کو خستگی، کو آخ گفتن، کو احساس غم نبود. مثال که میزنم بچه بسیجه، یعنی از دوروری های خودتون، از خودتون دارم مثال بزنم، که فکر نکنیم ما خیلی فاصله داریم با محبت با خدا، نه اینجوری نیست. این همه ده ها هزار شهید با ما بودن، تو خونه ما بودن، هم پایگاهی ما بودن، امتحان کردن این راه رو رفتن، آن محبت رو رفتن، موفق هم رفتن، چرا ما نتونیم بریم؟ فکر نکنیم حالا اگه مثلا ما بخوایم به خاطر جهنم، ترس از جهنم عبادت نکنیم، یا به خاطر شوق بهش عبادت نکنیم، یه کاره میشه که این همه کردنه شد، فقط یه چیز میخواد، مایش یه چیزه، محبت بیاد، این که بیاد انگیزه های خودی همه میره، همه منیت ها میره، محبت که بیاد، اصلا این قاعده است، هر جا عشق بیاد معشوق تمام، عاشق همه خودیشو میذاره کنار، دیگه لازم نیست بهش یاد بدی که برو مثلا نه اینجا ریا شده، نه اینجا ریا نکنی ها، برن بگن دوباره رفتی بینم شد ریا شد دو. اصلا معقوله اینجوری نیست که بخواد بره زحمت بکشه که ریا بکنه یا نکنه. یه چیز دیگه هست اصلا قضیه احتیاج، یعنی نمیشه، یعنی عشق یه جایی هست شیطان راه بهش نداره، نمیتونه بیاد وسوسه بکنه، اصلا به اون حریم راه نداره که بخواد بیاد. تو حساب کتابای دو تا چهار تای عقلانی اونجا که میخوام برای بهش کار کنم یا تحت جهنم کار کنم، چرا شیطان میتونه بیاد نفوذ کنه، ولی اونجایی که میشه عشق دیگه نه، دیگه اصلا تو اون مسیر دسترسی نداره که بخواد کسی رو اذیتش بکنه. کارو انجام میده با چه صفایی. اگه یه عاشق رو هم خطری تهدید میکنه، همونطور که فرمودن ولی مخلصین فی خطر عظیم، اینی که فرمودن اگر هم یه جا هست اونجایی هست که مخلص چیکار میکنه، یه دفعه غفلت میکنه، به کی توجه میکنه؟ به خودش. اونجاست که خطرناک میشه ده. اونجاست که خطرناک میشه، ولی تا وقتی داره به طرف مقابل نگاه میکنه، به معشوق نگاه میکنه، هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. ما اونجا که یه دفعه به کمالات خودمون نگاه میکنیم خطرناک میشیم، به راهی که رفتیم، به پیشرفتامون. حالا یه خوابی دیدیم، یه مکاشفه‌ای شد، یه چیزی شد، یه دفعه یه خوابی بند کنیم به این گرفتار بشیم، وقتی اسیر خودمون میشیم گرفتیم، خطرناک است. وقتی دور و برمون رو میگیرن، این دور و برمون گرفتن و ما رو به خودمون توجه میده، اول بدبختی انسان است، اول سقوطش است. وقتی همه برامو به به و چهچه میگن، این خیلی خطرناک میشه. باید آدم دقت کنه که اصلا به این چیزا فکر نکنه، آزاد باشه از این حرفا تا بتونه راه محبت رو بره. ولی خدا کاغذ زیاد میندازه سر راه ما که ببینه ما راست میگیم یا راست نمیگیم. این خیلی مهم است. برابر این ما راه داریم به اینکه عبادتمون رو برای خداوند تبارک و تعالی انجام بدیم. این قلب محب هستش. پس بدون بدین رابطه محبت رو به سختی انداختن خود چه رابطه‌ای وجود داره. اصلاح یه نفر رو دوست داره اینجوری هست و از این سختی ها لذت میبره، از این سختی ها. چون توش چی هستش؟ نزدیکی به محبوب، رضایت او و این خود وجود برای ما که با خدا اگر اینجور رابطه برقرار کنیم، غیر از وجود معشوق مجازی است. توی معشوق حقیقی، در رابطه با معشوق حقیقی، خود رضایت او و قرب او برای ما چی میاره؟ تکامل میاره، قدرت میاره برای ما شدن، توأمه با شدن هستش. سختی هم قبلا گفتیم در همین بحث دین و آزادی هم که قبلا کردیم، نه اینجا در جای دیگه توضیح دادیم که سختی ها اساسا خداوند در دینش سختی قرار نداده. سختی ها فقط برای بُعد حیوانی هستش. کتاب روزه هم من توضیح دادم، برای ناخوده. هیچ وقت فطرت و خود حقیقی انسان توی دین چه در دنیا هم سختی نداره. فقط سختی ها رو خدا بر نظر قوانین روی طبیعت برده. یعنی مقررات دین طوری تنظیم شده که شما هر کدوم اجرا میکنی فقط طبیعت بهش فشار میاد، ولی فطرت دائما لذت میبره، دائما چی میشه؟ شکوفا میشه و کیف میکنه، اصلا سختی نمیبره. برای همین هم تو قاعده محبت، تو راه محبت، محبوب میدونه که اساسا راهی جز پذیرش سختی برای رسیدن به محب، میدونه که اساسا راهی برای رسیدن به محبوب جز سختی وجود نداره. یعنی پا گذاشتن روی جنبه غیر الهی خودت، اونی که با خدا همسنخ نیست، اونی که از مقوله نفخه نیست، طبیعت رو باید گذاشت کنه. از اینجا به رمز عبادات در اسلام پی می‌بریم که عبادات اساساً برای این وضع شده که دائم فطرت قوی بشه و طبیعت چی بشه؟ تضعیف بشه. و اساساً عبادات نگاه بهشون یک نگاه حبی هستش. برای همین کسی که از مقوله حب نگاه نمی‌کنه، عبادت براش چی میشه؟ کلفت میشه، سختی میاره. لذا میگیم احکام چی؟ تکلیفی. احکام تکلیفی یعنی برای چی داره؟ کلفت و سختی داره. و الا اونهایی که از این خودشون نجات دادن، خودشون از این حرفا، میگن احکام تشریفیه، این احکام تکلیفی نیست. ما به شرافت نائل میشیم، اجازه داده که ما نماز بخونیم، اجازه داده که ما روزه بگیریم، سجده شکر میذاره. برای کی سجده شکر رو بعد از نماز؟ سرتو بذار رو مهر، سه بار، پنج بار، هفت بار بگو شکرن لله، شکرن لله. یعنی چی؟ کسی اینو کلفت میدونه که تشکر نمیکنه، میگه خدا همین چارکت هم که خونی باید ما راضی باشه، بده شکر کنه که ما چارکت هم خوندیم. این داره تکلیفی نگاه میکنه، این نمیره در از نماز سرشو بذاره روح بگه خدای شکرت مثلا ما اجازه نماز خوندیم، میگه خدای نماز خوندم ها راد باشه چارکت نماز کنم، یه چیزی بعدم باید ما بدی. اره آدم به معشوقش نمیگه که ما رو راه دادی ها، هم بره راه پیدا بکنه هم لذتشو ببره هم بهش یه چیزی هم ما بده. این نمیشه که اگه خدا اجازه بده خداست که باید منت بذاره. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان یا للاسلام، خداوند منت گذاشته بر شما. برای همین ما منت میکشیم، میگیم خدایا ممنون که اجازه دادی نماز بخونیم، ممنون که اجازه دادی ما روزه بگیریم برای تو، ممنون که اجازه دادی طبیعت رو ذبح کنیم در راه تو که به تو برسیم. بعد ازت فرمود فلا تظن یبن آدم، انسان ای فرزند آدم گمان نکن که انک تدرک رفعت البر به غیر مشقت، فکر نکن تو مقام بر به ابرار بودن میرسی، مقام بر رو ادراک میکنی، به بر میرسی، به ابرار میرسی. چون فرمود چی؟ و توفنی معل ابرار دیگه، خدای منو با ابرار بمیرم. خیلی حرف بزرگی است که از یوسف به خداوند میگه، خدای منو از صالحین قرار بده و منو با توفنی معل ابرار. مقام ابرار مقام بزرگی است، خیلی مقام بلندی است با ابرار انسان مشهور بشه. بحثی هم داره که بر اساسا یعنی چی و بحث مستقل داره. و تو به اون درجه رفعت بر رو نمیتونی برسی بهش به غیر مشقتن، بدون سختی، بدون سختی نمیتونی برسی. باید پیه سختی ها رو به تنت بمالی، فشار بر طبیعت. برای چی؟ برای اینکه اون میوهی که از جنس خداست، اون نهالی که از جنس خداست، دانهی که از جنس خداست در تو کاشته شده چی بشه؟ شکوفا بشه. مشقتش هم درد سر آور نیستش، مشقتش هم غم آور نیست، مشقت شادی آوره. ببین چه جوری خدا تنظیم کرده این روابط رو که تو اگه قراره به خاطر رسیدن به اون مشقتی هم بکشی، این مشقت غم آور برای تو نباشه. ما هر وقت به دنیا نگاه میکنیم از مشقتمون غم میگیرمون، وقتی به محبوب نگاه میکنیم از مشقتمون غم نمیگیرمون، شادی به دست میاریم، شاد میشیم. بابای یه جانبازی که چشمش از دست داده بود اومد بالا سر پسرش، اولین برخوردم منم بودم، پسرش چشمش از دست داده بود و تخلیه کرده بود. بعد بابای رو تخت نگاه میکرد پسرش رو، بعد گفت الحمدلله خدا چه لطفی به ما کرد، لطفی از حق خدا رو شکر. دیدی کلفت احساس نمیکنه که میدونم مقامی مشرف شده. برای همین اونو که شهید میداد میگفت هدیه به رهبر شد، کسی برادرش شهید میشد احساس میکرد خودش داره به یه جایی میرسه، کسی پسرش شهید میشد احساس رفعت میکرد، مادری بچه هاشو میداد همینطور. امام سلام الله علیه که امام بود، این حرفا رو به همه او یاد داد. وقتی آقا مصطفی یه شخصیتی به اون برجستگی شهید میشه، زمان از الطاف خفیه الهیست، هفت قدم هم دوست جنازه بچهش میتونه مستحب به ثواب داره، تو مورد جنازه بری این هفت قدم میره و تمام میشه، برم میره دو ما کارهای دیگهش میرسه. و حقیقه مسئله ما دیدیم امام چجوری تحمل کرد دیگه، همه رو ما دیدیم، پیروانش هم که ما دیدیم دیگه، مادرهای شهید، برادرهای شهید، پدرهای شهید، خواهرهای شهید، همسران شهید، فرزندان شهید، جانبازا، اسرا، خانواده هاشون، بستگانشون، خودشون، این چقدر شیرین تحمل کردن. ولی وقت خدا نکنه یه جانباز تو که تو این مقام هست با شیرینی اینو میپذیره و میگه خدایا قبول کن، یه جانبازی که روی هوا پاش قط میشه داد میزنه امام حسین میپذیر، خدا نکنه این بیاد به قول امام تو پیچ و خم مسائل زندگی گرفتار طبیعت بشه، بعد که نگاه پاش میکنه میگه عجب خری بودیم ما رفتیم جبهه، اصلا برای چی رفتیم جبهه، تو چقدر ساده ای کردی ما. زون یارو میگفت عجب ساده بودیم ما رو بگوش نماز میخوندیم. اینجوری میشه آدم، خدا نکنه انسان یه دفعه خراب بکنه کارو. بعد اگه وارد محبت شدی راه رفاقت این است آخر خوب بره انسان. اللهم دیگه در دعا داریم دیگه، لا اله الا تکلنا الى انفسنا طرفتن، اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. این خیلی مهم است. حضرت میفرماد گمان نکن که بدون بدون مشقت میتونی برسی. میخوام قاعده مشقت رو، یه مشقت حقیقتا هم مشقت نیست، فقط برای اهل طبیعت درد آوره، ولی برای اهل فطرت هر مشقتی شیرین است. ولی فهم فان الحق ثقيل مر، حق سنگین و تلخه. به کی سنگینه؟ هر به طبیعت. برای کی سنگینه؟ برای کی تلخه؟ برای طبیعت تلخه. ولی برای فطرت حقیقت تلخه؟ سنگینه؟ نه. هر مقدار فطرت قدرت پیدا میکنه حقیقت بیشتر رو میپذیره و چی؟ شیرینی. این از حتی این روایت خیلی جنبه های دیگه ای داره که نمیرسیم واردش بشیم. خیلی حرف داشتیم یه روایت. من فقط خواستم بگم که از علائم محبت یکیش این استش. تبعیتی که ما داریم میگیم، سختی که از تبعیت سراغ ما میاد، یعنی چی؟ این دیگه کمترین چیزش هستش. خب چقدر وقت داریم؟ یه ربع وقت داریم. من برای تو یه مقدارم شعر بخونم حسن ختام و بعد انشاءالله جلسه بعد بحث رو ادامه بدیم. از تاقدی سرتون بخونم. حکایت عاشقی که معشوق را از بام افکن. بر لب بامی یکی عاشق نشست، دیده بر دیدار آن معشوق بست. معشوقش هم نشسته بود، به خانومی نشسته بود، عاشق هم نشسته بود بغلش، شد تا شروع نگاه میکرد و صفا میکرد. محو شد دریا و از خود بیخبر. این قاعده داره وقتی داره میگه اینو، این قاعده عشق و محبت بیخبری از خوده، توجه داشته باشیم. گفت معشوقش که آن سو کن نظر. محو شد دریا رو از خود بیخبر. گفت معشوقش که آن سو کن نظر. معشوق همیشه امتحان میکنه، یعنی اون وقتی که بیخبر میشی از خود توی عشق به خدا، خدا دائما امتحان ازت میگیره. یه دفعه وضع مالی چنان خوب میشه، یه چند میلیون تومان پول رسید دستت، آقا دیگه رفت، نه نماز جماعتی، نه مسجد، نماز شبا کو، بسیج کجاست، یه ماشین کافه طرف بخره، یه موبایل خدا کنه، خدا نکنه بیاد دستش، یه رتبه بهش بدن، مثلا رأی بیاره تو مجلس، بره رأی بیاره، نماینده مجلس بشه، گرفتار شد بشه، مدیر کل شه، یه جا محبوب شه، دور و برش رو بگیرن، بهبه و چهسبش بکنه. امتحان میگیره خدا. قرآن میفرماید آیا فکر کردید همین که بگید ما ایمان آوردیم و هم لا یفتنون، میگن ایمان میره امتحان نمیشه. امتحان قاعده الهی است. امتحان برای اینه که خدا بفهمه که تو واقعا راست میگی یا نه، برای که خودت بفهمی که چقدر ادعات صادقانه است. امتحانا رو میاد تو در این امتحانا با قبول شدن بتونی بری بالاتر، با رد شدن چیکار کنی؟ خودسازی کنی. دیگه هی شرح ندم بیتای بخوام بیتو شرح بدم خیلی طول میشه. دختر بهش چی میگه؟ میگه گفت معشوقش که آن سو کن نظر، بین جمال آن نگار نازنین، کن تماشا قدرت حسن آفرین، خوب رو گر اوست پس من چیستم، بله که او گر هست پس من نیستم. اگه اون ما کی؟ ما چی؟ ما چه جلوه دل در مقابل عاشق مسکین نظر آن سو فکند، تا ببیند آن نگار ارجمند. دست زد معشوقش افکند از بام، گفت رو رو عاشقی بر تو حرام، نام عشق و عاشقی بر خود منه، تو هوسناکی سرت بر خاک نه، گر تو بر من عاشقی ای بی وفا، من برابر بودمت نه از وفا. اگه تو منو می‌خواستی من که جلوت نشسته بودم، رو تو برگردون اومد چی رو نگاه کنی؟ این یعنی فروش معشوق، یعنی معشوق نسبیه، من تا یه چیز بهتر از اونو پیدا نکنم با این هستم، به محض اینکه یه چیزی بهتر پیدا کردم دلش میکنم، رها میکنم. گر نه بازاری و هر جا نیستی، یعنی هر جایی در واقع بازاری هستی تو، مایی تجارت. گر نه بازاری و هر جا نیستی، از قفا در جستجوی کیستی، چون تو هر جایی برو در خاک باش، دفتر عشق از نشانت پاک باش، چون هوسناک از چشمت کور به. بهتر از این چشمتو کور بشه، از هوسبازی تو دیگه بنابرا میخوای نگاه کنی. از جمال نازنینان دور به. حتی این حرف خیلی ها، این حرف خیلی حرف قشنگیه، فکر نکنی یه نفرین از نایه معشوق. این همون انتلذی از دلقی آره ان قلوب احبای کتا لم یا حبو سواک. این همون خرق را با تو بد و بد خو کند، تا تو را یک بار دل آنسو کند. خدا میگه چون تو هوسناکی چشمت بهتر کور بشه، از جمال نازنینان دور به. میاد چیکار میکنه خدا؟ میبینه تو ظرفیتت کمه، نمیذاره توی میدانی که اینقدر معشوقای قوی بیان چشمک بزنن که دیوونت بکنن و بری، محرومت میکنه خیلی از چیزا که تو چیکار کنی؟ معشوق دیگری رو نبینی که بتونی راه درست بیای. خدا میدونه اگه بخواد سر راه تو بذاره این چیزا رو، تو دیگه دوام نمیاری. بذار خیلی از این محرومیت ها چقدر لطف است در حق انسان، خیلی از این محرومیت ها و نداشتن ها لطف الهی است. انت الذی ازل تلقی آرن قلوب احبائک، حتی لم یحب و سواج. خدای تو اونی هستی که هر محبوب در دل معشوق خودت میزنی ازلته زائل میکنی حتی لم یحب و سواج، تا اینکه غیر تو رو دوست نداشته باشه. این خیلی لطف است. حالا دقت کن، ممکنه معشوق روی ناراحتی یه همچین حرفی بزنه، اما قاعده این هستش که معشوق طبیعی دختری حرفو میزنه به دوست پسرش که ای کاش تو هیچ وقت مثلا فلانجا نمیرسی که فلان کس رو ببینی به من ترجیحش بدی. ها ممکنه اینجوری بگه، ولی خدا فعال مایشاست. خدا فقط این کارو نمیکنه، خدا خودش اعمال هم میکنه روی تو. میخوای بری یه جا یک کسی رو یا یک چیزی رو دوست داشته باشی، همچین دلتو میزنه ها، بعد میبینی که قفل شد دلت رو خدا. یه مدت هم ممکنه دلتو باز بذاره ها، باز بذاره بری آلودش اینا، یه دفعه حالتو میگیره خرابت میکنه، بعد میبینی که دوباره باید برگردی پیش خدا. سر شکسته، سر افکنده، ببخش من اون برا بی خود نگاه کردم. استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، من کل راحت به غیر انسک، و من کل شغل به غیر طاعتک. داریم یه هم چیزی در عدعه امام سجاد است. خیلی حرف داره اینها. حالا ما بحث محبت داریم میریم، میخوام بحثمون مختصر باشه، هی در 15 قاعده رو در یه جلسه همینجوری انبار میکنیم میگیم، اگه بخوایم واردش بشیم خیلی طول است. دیده کو خاص بیند دیگری، نیست لایق زان رخ ما بنگری. دیده کو بنگرد اغیار را، کی تواند دید روی یار را. دیده کو دید جز دیدار ما، کی سزاوار است بر رخسار ما. دیده چون هر زشت و زیبا بنگرد، کی سزد بر چهره ما بنگرد. تا به خون دل نشویی دیدگان، نیست محرم بر جمال دلبران. یعنی هر کمه بهتاش کلی درس داشت توشان، من نمیتونم این رو توضیح بدم، فرصتی نیست. خوب است که کسی مراجعه کنه تعمق کنه، مباحثه هم باشه باش بازم خوب استش. گوش از آن آواز بهره ور نشد، از حدیث دیگران تا کر نشد. تا اندیشه دی نستش ببینم چی گفت. تا وقتی دنبال تفکرات نم فلان فلاسفه هستی، نم فلان دانشمندا چی هستن، کی میتونی بیا بفهمی خدا تو قرآن چی گفته؟ کی میای نهج البلاغه رو میخونی؟ کی میتونی بیای سراغ صحیفه سجادی؟ اجازه نداری بیای. زمانی میای عالی ترین افکار رو میخونی که خیلی رغبتی به افکار کسی نداشته باشی. تا تو کیف میکنی که با افکار این اون ور بری، کانت چی گفته، کارت چی گفت، فلانی چی گفت، فلانی چی گفت، کیف هم کنی با این افکار ور بری هی با اینا، اجازه نداره بیایی سراغ قرآن. چون لا یمسه الا المطهرون، اونا که طاهره از غیر شده میتونن بیان لمس کنن قرآن و روحشون ادراک بکنه، از اینا که لذت ببره. ولی تا گرفتار این اون هستی نمیتونه بیایی سراغ قرآن بگی قال الله تبارک و تعالی، قال الصادق، قال الباقر، اینو نمیتونه بیایی بگی. تاز نام غیر او ابکم نشد، نام او را هم زبان محرم نشد. خیلی عالی است این ابیات. میگم ما ها باید یه جلسه فقط تفسیر شعر بگذاریم، تفسیر مثنوی و شعر بذاریم که اینا رو خونده بشه، نمیرسیم اینطوری. یار بس نازک مزاج است و غیور، خوندم اول بس براتون. یار بس نازک مزاج است و غیور، غیر او از محفل خود ساز دور. دیده از دیدار جز او کور کن، پس ز نور روی او پر نور کن. پنبه نه در گوش خود اندر صدا، بشنو آنگه نغمه های دلربا. مولانا چی گفت؟ این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. توی پرتوی از اسرار روزه توضیح دادم اینها. جز زنام او زبان کوتاه کن، خیش را پس همزبان شاه کن. گر دل از جز یاد او خالی کنی، مخزر انوال اجلالی کنی. صفه دل را که ایوان صفاست، بین دست عالم قدسش قضاست. رفت رو کن از خس و خار جهان، پاک سازش از خیال این و آن. این خیلی کار مهمی است. پاک سازش از خیال این و آن، که اینم یه درس مهم میداد تو مباحث تغذیه. حالا بماند مسند افکن اندر آن آنگه، ببین شاه خوبان را در آن مسند نشین. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که تو که به ضعف ما آگاهی، به نادانی ما آگاهی، به ناتوانی ما آگاهی، الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدا ما نمیتونیم حریف دلمون بشیم برای اینکه به محبت اغیار غلبه بکنه، به اینکه به گناه غلبه بکنه. خودت به ما رحم کن، به علمی که به جهالت ما داری، به ناتوانی ما داری، به ضعف ما داری، به ما رحم کن. خدایا اغیار رو از دوروبر قلب ما پاک کن، جداشون کن. خدایا ما رو در معرض امتحانهای سخت قرار مده. خدایا هر دلبری که قراره بیاد دل ما رو ببره، او رو از دور قلب ما پاک کن و راه رو برای ما به سمت محبت خودت باز بفرما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.